صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، سلام و درود بر شما. در چهارشنبه 27 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 9 محرم سال 1443 هجری قمری و 18 اگست 2021 میلادی در خدمت شما خوبان هستیم، بنده نوشین مجاب گوینده در روز تاسوعا در خدمت شما بزرگواران هستم و تسلیت عرض می کنم این روز بزرگ را خدمت همه شما عزیزان. دعوت می کنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، عزاداران و سوگواران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان، درود خداوند بر شما باد. عزاداری هایتان قبول. در خدمت شما خوبان هستیم از گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در شب عاشورای حضرت امام حسین علیه السلام. دوستان عزیزم، انشاءالله که خداوند مهربان شرایط را برای همه ما در وضعیت کرونایی فراهم سازد تا در جمع‌های مختصر در جمع‌های خانوادگی بتوانیم در شب عاشورای حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان به عزاداری و سوگواری بپردازیم. دوستان خوبم، برنامه امشب ما بخش سیاسی غریب خراسان، تکرار ویژه برنامه ماه محرم سفینة النجات، برنامه نوآوری، تکرار نمایش، تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم، با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
برگزاری مراسم عزاداری تاسوعای حسینی با رعایت فاصله گذاری در سراسر ایران و دیگر نقاط جهان. اهدای مدال و عنوان‌های افتخاری به 120 نفر در تاجیکستان توسط امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور. و مرگ روزانه 120 بیمار کرونایی در قزاقستان و به کارگری اقدامات تشدید قرنطینه‌ای در این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. روز چهارشنبه برابر با نهمین روز از ماه محرم الحرام سال 1443 هجری قمری، مصادف با 18 آگوست 2021، تاسوعای حسین علیه السلام است. حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در دهم محرم سال 61 هجری قمری در دشت کربلا به شهادت رسیدند. به همین مناسبت روز چهارشنبه ایران اسلامی در کنار بسیاری از کشورهای دیگر جهان داغدار و عزاداری سید و سالار شهیدان در روز تاسوعا بود. روز چهارشنبه مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با روایت دستور عملهای بهداشتی در سراسر ایران اسلامی برگزار کردید. عزاداران حسینی در فضای باز با روایت فاصله اجتماعی و دیگر دستور عملهای بهداشتی از جمله داشتن ماسک اجتماع کردند تا عشق و ارادت خود را به جایگاه حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و علمداری با وفایش نشاندند. در این مراسم حاضران در مصیبت علمدار کربلا و اصحاب ایشان بر سر و سینه زدند. اما برنامه های عزاداری تاسوهای حسینی در بین الحرمین حسینی همچون هر ساله در کربلای معلا نیز برگزار شد. در همه رابطه توجه شما را به گزارش جلال خالدی خبرنگار صدا و سیما از کربلا جلب میکنیم.
روز تاسوعا حسین است و کربلای معلا سر تا سر حزن و اندوه.
والله من عل قتلت الحسین، والله من عل قتلت الحسین، والله من عل قتلت الحسین.
جسته های عزاداری از بامداد امروز چهارشنبه یکی پس از دیگری خودشان را به بین الحرمین می رسانند. نخست وارد حرم مطهر ابوالفضل العباس می شوند و پس از ادای احترام به مقام شامخ پرچمداری کربلا به سمت حرم سید الشهدا می روند تا با ابا عبدالله الحسین نیز تجدید بیعت کنند.
خدایا به حق و حرمت و منزلت حسین ما را جز پیروان راستین اهل بیت قرار بده و در فرج آقا امام زمان تعجیل کن.
در تاسوعای حسینی عزاداران بیاد قاسم بن الحسن نیز بودند، نوجوانی که شهادت در زیر پرچم عمویش را احلا من العسلی توصیف کرده بود. کربلا تا قبل از واقعه عاشورا نام یک منطقه بسیار کوچکی در عراق بود، اما پس از شهادت امام حسین و یاران با وفایش کربلا نامش جاودان ماند و در تاریخ جهانی شد، آن هم به خاطر بزرگ مرد تاریخ سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه بین الحرمین کربلا.
شنوندگان ارجمند، مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان پی میگیریم. رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم در شهر دوشنبه با 120 نفر از استادان دانشگاه و مرکزهای آموزشی، کارمندان بخش بهداشت درمان، مسئولان مرکزهای تولیدی، سفیران و کارمندان وزارت کارهای خارجه و اهل فرهنگ و هنر مدال‌ها و عنوان‌های افتخاری اهدا کرد. با گزارش دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، با مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان به این افراد مدال‌ها و عنوان‌های افتخاری را اهدا کرد. وی در این مراسم تاکید کرد این افراد در راه رشد و پیشرفت تاجیکستان در بخش‌های علوم و فناوری، اقتصاد و انرژی، بهداشت و درمان، سیاست خارجی و گردشگری و هنرهای مردمی خدمات شایسته انجام دادند و در آستانه فرارسی 30 سالگرد استقلال این کشور از آنها تجلیل به عمل آمد. رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه به افرادی که مورد تقدیر قرار گرفتند آرزوی سلامتی و موفقیت کرد. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 48 بیماری کرونایی دیگر در مدت بسیار ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با احتساب این 48 بیماری جدید شناسایی شده، تعداد عمومی مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان تاکنون به 16223 نفر رسیده که از این تعداد 15896 نفر نیز بهبود یافتند. همچنین در شبانه روزی اخیر 68 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی های بیماری کرونایی در شبانه روز گذشته بدون ثبت موارد جدید همان 124 نفری قبل است. پزشکی تاجیک مقیم روسیه دلیل کم توجهی کارگران مهاجر تاجیک به ویژه متولدان ولایت بدخشان تاجیکستان با واکسن کرونا را توضیح داد. ابراهیم شاه محمد شایف گفته است که تعداد زیادی از کارگران مهاجر تاجیک از جمله بدخشانی ها زبان روسی را خوب نمی دانند و به تزریق واکسن کرونا با دیده شک و تردید نگاه می کنند. و افزود هنگام تزریق واکسن کرونا کادر درمانی روسیه از این افراد درباره بیماری های زمینه ای آنها پرسش های دارد که خوب ندانستن زبان روسی موجب می شود که سوء تفاهم های پیش آید و سبب خودداری آنها از تزریق واکسن کرونا شود. این پزشک تاجیک تاکید کرده است که در ورزشگاه مرکزی مسکو موسوم به لوژنیکی نیز از طرف سازمان فرهنگی نور برای کارگران مهاجر تاجیکستانی مرکز تزریق واکسن کرونا فعالیت میکند. همانطور که در ابتدای خبرها عنوان شد، روز نهم ماه محرم الحرام برابر با تاسوعای حسین است. اما مردم مسلمان افغانستان هم این روزها و در روزهایی که شاهد ورود گروه طالبان به این کشور بودند، همانند سالهای گذشته مراسم تاسوعای حسین را در مکانهای عمومی مسجدها و حسینیهای افغانستان برگزار کردند. در این زمینه همکارمان بهنام یزدانی از کابل گزارش فرستاده است که اکنون ما و شما شنونده گزارش ایشان خواهیم بود.
همزمان با دهه محرم، خیابان‌های شهر کابل شاهد جلوه‌های حسینی است. عاشقان امام حسین علیه السلام امروز در تاسوعای حسینی بدون دغدغه امنیتی در همه مساجد و حسینی‌ها در افغانستان عزاداری کردند.
چی 20 سال پیش که طالبان بودن، چیار طالبان آمده، ما نه طالب دولت از هیچ کس ما حراس نداریم. مردم ما، جوانای ما پرجوش عزاداری میکنن.
همه که میبینیم بیرقای عزاداری امام حسین را بپا کرده، امروز هم روز تاسوعا است.
اینجا مسجد امام زمان کابل است. از محدودیت های امنیتی سالهای گذشته خبری نیست.
بعد از اینکه طالبان آمدن، حال میبینین دروازه های مسجد باز است، بدون هیچ نوع نیروهای امنیتی، بدون گارد، حتی پوسته ها غیر فعال است، اما امنیت بسیار خوب است.
در این مسجد حدود 4 سال قبل در یک حمله انتحاری 52 نفر جان باختند.
یادواره که شما میبینین در سال در 28 میزان سال 1396 توسط دشمنان مکتب امام حسین اونجا به انفجار داده شد.
از موانع امنیتی و مردان مسلح نیز برای تامین امنیت عزاداران امسال در کنار مکانهای عزاداری چیزی به چشم نمیخورد.
نیروی امنیتی که قبلا وجود داشتن فعلا وجود ندارن، ما مردم نسبتا با مو نیروی امنیتی که بودن خیال راحت نداشتن، حالا فعلا با خیال راحت میان مساجد.
گهواره گردانی به یاد حضرت علی اصغر طفل شیرخوار امام حسین علیه السلام یکی از برنامه‌های روز تاسوعا در افغانستان است. عزاداری تاسوعای حسینی همزمان با کابل در شهرهای دیگر افغانستان از جمله هرات، مزار شریف و بامیان برگزار شد.
مردم افغانستان در این سالها با وجود مشکلات امنیتی در این کشور نه تنها نگذاشتند که عزاداری‌های حسینی تعطیل بشه، بلکه حتی نگذاشتند که این مراسم کمرنگ بشه. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما مراسم عزاداری شب تاسوعای حسینی با شکوه خاصه در زاهیه جنوبی بیروت پایتخت لبنان با سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان برگزار شد. در این رابطه حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیمای ایران از بیروت گزارش فرستاده است که به سمع شما میرسد.
باب نجات مولای بلفض عین حیات.
عزاداری شب تاسوعای حسینی در زاهیه جنوبی بیروت.
مجلس ابا المستشهدین بین
یدین. در مجلس عزاداری ابا عبدالله الحسین بار دیگر با ایشان عهد می‌بندیم که از مسیر مقاومت که برگرفته از خون شهدا و آرمان بزرگ عاشوراست دست نخواهیم کشید.
هدی حبل، هی جبهه، هی جبهه، اسم الجبهه الاقتصادیه.
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی شب تاسوعا با اشاره به اینکه آنچه در این کشور رخ می‌دهد نه تنها به خاطر مشکلات داخلی بلکه نتیجه جنگی خارجی است گفت:
آمریکا بد لبنان خاضع، بد لبنان ذلیل.
آمریکا می‌خواهد لبنان مطیع و خار و ذلیل باشد. لبنان بخشی از جبهه یا محوری است که بارها باعث ناکامی و شکست طرح آمریکا در منطقه شده است. هدف اصلی از این جنگ اقتصادی اعمال فشار بر ملت لبنان و سوق دادن کشور به طرف فروپاشی است.
کیف بسایگون به ویتنام العالم.
سید حسن نصرالله از مردم خواست در تصاویر منتشر شده از کابل بیشتر تأمل کنند و این تصاویر را همانند تصاویر سایگون در ویتنام دانست و خاطر نشان کرد.
شکم به دو بایدن.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دنبال ایجاد یک جنگ داخلی در افغانستان از طریق جنگ و درگیری میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا بیش از $1 تریلیون هزینه کرده است و اکنون به صورت تحقیرآمیز بازنده و شکست خورده از افغانستان خارج شدند. بایدن نظامیان کشورش را از افغانستان خارج کرد چون ادامه حضور آمریکا در افغانستان دیگر قابل تحمل نبود.
سید مقاومت ضمن نکوهش محتکران سوخت در لبنان اظهار داشت برای تأمین سوخت مورد نیاز بیمارستان‌ها و نانوایی‌ها با مقامات سوریه تماس گرفته و اقدام خواهیم کرد.
لبنانی‌ها معتقدند بزرگترین درسی که عاشورا برای مقاومت داشته ایستادگی و صبر برای رسیدن به پیروزی است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی، بیروت.
نخستین نشست خبری سخنگوی گروه طالبان پس از ورود آنها به کابل برگزار شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان تاکید کرد افغانستان برای رشد اقتصادی خود به تعامل نزدیک با کشورهای همسایه نیاز دارد. سخنگوی گروه طالبان افزود امارات اسلامی طالبان با هیچ کس دشمنی ندارد. در رابطه با برگزاری این کنفرانس باز هم گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما را از کابل میشنویم.
20 سال ناشناخته سخنگوی طالبان بود. او نخستین کنفرانس خبریش را در کابل برگزار کرد. در این سالها همواره درباره اینکه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان کیست، رسانه‌ها و مردم در افغانستان گمانه‌زنی می‌کردند. رئیس کمیسیون فرهنگی و سخنگوی طالبان گفت امروز افغانستان از اشغال خارج شد و این برای همه افغان‌ها افتخار است.
یو ځل بیا آزاد او مستقل کړی او د اشغال تغر.
ذبیح الله مجاهد همچنین از عفو عمومی حتی کسانی که با مخالفین کار کردن خبر داد.
اطمینان بتم به تمام هموطنان ما که در سطح مقابل بودن، چه ترجمان بوده، چه فعالیت نظامی داشته، چه در بخش های ملکی همکاری کرده، ما همه را مورد عفو قرار دادیم.
ذبیح الله مجاهد گفت در مورد ورود رهبر طالبان به کابل به زودی تصمیم گیری خواهد شد. وی همچنین گفت نظامی تشکیل خواهد شد که در آن همه افغانها خود را ببینند. سخنگوی طالبان درباره طالبان امروز با طالبان 20 سال قبل هم گفت
به اساس پختگی، به اساس تجربه، به اساس بینش اگر محاسبه بکنیم بدون شک تفاوت‌های زیاد وجود دارد.
وی گفت طالبان در این دو دهه هیچ غیر نظامی را به عمد هدف قرار نداده است، اما در مقابل کسانی که با اشغالگران آمریکایی همکاری می‌کردند مجبور بودیم. سخنگوی طالبان افزود افغانستان می‌خواهد با همه دنیا ارتباط داشته باشد. رئیس کمیسیون فرهنگی طالبان درباره کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان هم گفت
افغانستان دیگر مرکز تولید تریاک و خشخاش نخواهد باشد. ما در سال 2001 اگر شما به یاد داشته باشین کشت خشخاش را یا تریاک را در افغانستان به صفر رسانده بودیم. متاسفانه که کشور ما مورد اشغال قرار گرفت و پس زمینه سازی شد قصدن که کشت خشخاش عام شود و تجارتش هم به سویه حکومتی جریان داشت.
سخنگوی طالبان درباره فعالیت زنان هم گفت زنان می توانند در چارچوب شریعت اسلامی فعالیت داشته باشند.
سخنگوی طالبان همچنین گفت رسانه ها می توانند آزاد فعالیت کنند، اما سه درخواست از رسانه ها داشت. اول اینکه افغانستان کشور اسلامی است، دوم اینکه بی‌طرف باشند، و سوم اینکه به منافع ملی افغانستان احترام بگذارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
این روزها که در کابل طالبان بر صندلی قدرت تکیه زدند، اما همزمان در واشنگتن بازی سرزنشی رقیبان سیاسی آغاز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا میگوید جو بایدن رئیس جمهوری فعلی کشور بزرگترین شکست تاریخ آمریکا را رقم زده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک.
در کابل طالبان بر صندلی قدرت نشستند، در واشنگتن بازی سرزنش شروع شده است. ترامپ که خود دو سال پیش دستور خروج از افغانستان را صادر کرد که 21 سال جنگ آنجا کافی است، حالا میگوید بایدن بزرگترین شکست تاریخ آمریکا را رقم زده. میگوید زمان آن رسیده که جو بایدن با شرمندگی استعفا دهد، چون اعتماد به قدرت آمریکا را از بین برد. داگ هنوو، روزنامه نگار.
دشوار است که بگویم، اما رؤیای آمریکا در افغانستان چه بود و چه شد؟
در کاخ سفید بایدن رئیس جمهور آمریکا، اما میگوید ترامپ مقصر قدرت بخشیدن به طالبان است. نیروهای افغان آموزش دیده بودند و مسبب ناکامی هستند. این را بایدن میگوید و گویا انتظار جنگ داخلی داشته. میگوید من تا کی میتوانستم جان آمریکایی ها را به خطر بیاندازم؟ یک جا باید تمام میشد. منتقدان اما به سراغ پیشبینی 6 هفته قبل او رفتند که می گفت دولت افغانستان سقوط نخواهد کرد. نه فقط 6 هفته پیش که 20 سال پیش هم جورج بوش سرمست از حمله به افغانستان چون این پیشبینی هایی داشته و گفته کار طالبان تمام است. منتقدان می گویند این ماجرا در حافظه تاریخی جهان ثبت خواهد شد. بعد از 21 سال هزینه این خروج نبود و گریز بود. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
روزانه حداقل 120 بیماری کرونایی در جمهوری قزاقستان به علت افزایش گسترش کووید 19 فوت میکنند. ژاندربک بکشین پزشکی بلندپایه شهر الماتو پایتخت پیشین قزاقستان به علت کاهش نیافتن مبتلایان به ویروس کرونا اقدامات تجهیز قرنطینه تا پایان ماه آگوست تمدید کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش امیر هوشنگ دانایی گزارشگر صدا و سیما ایران از قزاقستان جلب میکنیم.
ویروس کرونا در جمهوری قزاقستان روزانه نزدیک به 120 نفر قربانی میگیرد.
ژاندربک بکشین پزشک ارشد شهر آلماتی قزاقستان به دلیل عدم کاهش تعداد نفرات مبتلا به ویروس کرونا اقدامات تشدید قرنطینه را تا پایان ماه آگوست تمدید کرد. توجه نکردن به رعایت دستورات بهداشتی موزلی برای مسئولین کشور قزاقستان است. انتشار این ویدیو پس از برگزاری همایشی در یکی از هتل‌های مشهور شهر آلماتی باعث شد مسئولین بهداشتی به دلیل عدم دسترسی به مهمانان همایش جهت جریمه کردن صاحب هتل را برای در اختیار گذاشتن مکان برگزاری و تخطی در دوران قرنطینه جریمه سنگینی بکنند.
دیگر تخطی که در جمهوری قزاقستان موزلی شده است جل و فروش گواهی تست PCR و تزریق واکسن است که تاکنون 60 پرونده در این زمینه تشکیل شده است. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
اکنون به یک خبری ورزشی توجه فرمایید. در ادامه مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان در روسیه، رحمان عموزاد کشتیگیر ایرانی به مدال طلا دست یافت. در وزن 61 کیلوگرم رحمان عموزاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 10-0 فورتوس سولتیس از لهستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله 1/4 نهایی با نتیجه 12-2 از صد ابوالفضل ناصروف از جمهوری آذربایجان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عموزاد در این مرحله با نتیجه 10-7 با ضربه فنی فیودور بالتویف از روسیه را مغلوب کرد و به دیدار فینال مسابقه راه یافت. عموزاد در دیدار پایانی مسابقه در یک کشتی حساب شده با نتیجه 9-2 راویندر از هند را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت. اما لحظات قبل هم امیر حسین فیروزپور دیگر کشتیگیر ایرانی توانست در وزن 86 کیلوگرم با غلبه بر نماینده فرانسه مدال طلای مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان را کسب کند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم و در این لحظه توجه شما را برای ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی porstudey.ez/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان به دو خط فارسی و کریلی در دو صفحه جداگانه که بر روی سامانه اینترنتی این رادیو قرار میگیرد مشاهده نمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری، برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار میگیرد برای ما بفرستید که ما از دیدگاه ها، نظرات، پیشنهادات و ملاحظات شما هنگام تهیه بخش های خبری رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را با تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خالزاده جلب میکنیم که در آن موضوع اختلاف و تنش در خطوط مرزی باکو و یروان و پایمال سازی توافق آتش بس بین این دو کشور بررسی شده است.
در شرایطی که پایمالسازی بندهای آتشبس و تنش در خطهای مرزی باکو و یروان جریان دارد و طرفها شمار زیادی از نیروهای خود را در خطهای تماس از دست دادند، جمهوری آذربایجان درخواست نوی را از روسیه مطرح کرده است. در این ارتباط الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN ترک ضمن مطالعه کردن مسکو از نگرانی‌های باکو اعلان کرد جمهوری آذربایجان و روسیه انتظار دارد که علاوه بر تلاش‌های خود برای حفظ ثبات در منطقه کمک نظامی به یروان ارائه ندهد. الهام علیف همچنین گفت از آنجا که بیانیه سه جانبه توسط سران باکو، یروان و مسکو امضا شده است، جمهوری آذربایجان از روسیه انتظار دارد تمام بندهای توافقنامه 10 ماده‌ای اجرا شود. درخواست اخیر رئیس جمهوری آذربایجان از روسیه در شرایطی است که اکثر بندهای توافقنامه نیمه شب 9 ماه نوامبر سال گذشته باکو اجرا شده، اما برخی از اختلاف طرفها در مناقشه همچنان باقی مانده است. این در حالی است که امضای توافقنامه صلح قره‌باغ که میان رئیس جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان با میانجیگری رئیس جمهوری روسیه امضا شد، از همان ابتدا کمبودی‌ها و کاستی‌های داشته است. از جمله این که در این توافقنامه صلح نامی از منطقه قره‌باغ برده نشده است، در حالی که تنش‌ها و درگیری‌های باکو و یروان در سه دهه گذشته بر سر این منطقه جریان داشته است. به هر حال چنین به نظر می‌رسد که برخی از کشورهای بیگانه که خود را در مسائل منطقه قفقاز جنوبی دارای نفع می‌دانند، ضمن تحریک باکو و یروان به انجام برخی تحرکات نظامی تلاش میکنند روسیه را تحت فشار قرار دهند. از زمان امضای توافقنامه سه جانبه صلح قره‌باغ، کشورهای بیگانه به ویژه برخی از دولت‌های غربی نظیر آمریکا، فرانسه و همچنین رژیم اشغالگر قدس تلاش میکنند با فروش سلاح و یا تقدیم قرض‌های رایگان به طرف‌های مناقشه گروه‌های درگیر را با برخی رفتارهای ناهنجار در منطقه تشویق کنند. از جمله اقدامات یاد شده می توان به برگزاری رزمایش‌های مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در منطقه اشاره نمود. اخیراً پاکستان نیز به این رزمایش‌ها پیوسته است. در مقابل دولت آمریکا با تخصیص وام‌های بلاعوض به باکو و یروان طرف‌ها را به خرید سلاح و ایجاد آشوب در منطقه تشویق می‌کند. اخیراً دولت آمریکا با اختصاص وام‌های کلان به ارمنستان و ارمنی‌های قره‌باغ و همچنین دادن وام اندک به جمهوری آذربایجان زمینی ایجاد تردید میان طرف‌های مناقشه و بروز تنش در منطقه را فراهم کرده است.
ش شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری مراسم عزاداری تاسوعای حسینی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در سراسر ایران و دیگر نقاط جهان. اهدای مدال و عنوان‌های افتخاری به 120 نفر در تاجیکستان توسط امام‌علی رحمان رئیس جمهوری این کشور. مرگ روزانه 120 بیماری کرونایی در جمهوری قزاقستان و با کارگری اقدامات بیشتر و قرنطینه در این کشور. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای حرک شما در همجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر، دعوت میکنم در این ساعت همراه شوید با برنامه غریب خراسان.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود بر شما. من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با برنامه غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. در همین ابتدا ایام پر از حزن تاسوعا و عاشورای حسینی رو محضر همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در این برنامه به موضوع سبک زندگی اخلاقی و سیاسی امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه من باشید. دوستان عزیز، اخلاق یکی از عناصر مهم شخصیت انسان است و کاشف کیفیت ذات و درون اوست. امام رضا علیه السلام به اخلاق عالی و ممتاز آراسته بودند و بدین سبب دوستی عام و خاص را به خود جلب کردند. همچنین انسانیت آن حضرت یگانه و بیمانند بود و در حقیقت تجلی روح نبوت و مصداق رسالتی بود که خود آن حضرت یکی از نگهبانان و امانتداران و وارثان اسرار آن به شمار می رفت. از ابراهیم ابن عباس نقل شده که گفته است: من امام رضا علیه السلام را هرگز ندیدم در سخن گفتن با کسی درشتی کند. من امام رضا علیه السلام را هرگز ندیدم سخن کسی را پیش از فراغ از آن قطع کند. هرگز درخواست کسی را که قادر به انجام دادن آن بود رد نفرمودند. هرگز در برابر همنشین تکیه نمی کردند. هرگز او را ندیدم که غلامان و بردگان خود را بد گویند. هرگز او را ندیدم که آب دهان بیاندازند. هرگز او را ندیدم که قهقه بزند، بلکه خندش تبسم بود. زهد امام علی ابن موسی رضا علیه السلام جامع تمام فضائل بودند، به طوری که تمام صفات عالی در ایشان جمع شده بود. خصلت‌های شریف امام رضا علیه السلام قسمتی از صفات جدش بزرگترین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که از میان پیامبران ممتاز بودند. ایشان درباره زهد به نقل از پدرانشان می‌فرمودند: زاهد آن است که حلال دنیا را از ترس حساب و کتاب و حرام دنیا را از ترس عقاب ترک می کند. محمد ابن عباد درباره رفتار زاهدانه آن حضرت می گوید: پوشش ابوالحسن علیه السلام در طول تابستان همواره یک بوریا بود. ایشان در طول زمستان با همه عظمت و وقاری که داشتند پوششی ساده داشتند و به دور از هر گونه علامت گذاری و یا اینکه رنگ مخصوصی داشته باشد همیشه لباس زبر به تن می کردند، مگر آن که می خواستند پیش مردم و به دیدن آنها بروند که در آن وقت بهترین لباس خود را می پوشیدند. امام می فرمودند: لباس مظهر خارجی انسان است، نمی توان نسبت به آن بی توجه بود. حرمت مؤمن ایجاب می کند که انسان در ملاقات با او شؤون خود و وی را رعایت کند و مقید باشد که پاکیزه و خوش لباس باشد. اما از دلایلی که امام رضا علیه السلام نزد مردم لباس خوب می پوشیدند این بود که اگر ظاهر انسان تمیز و پاکیزه باشد، دیگران از دیدن این فرد لذت می برند و تحت تأثیر وی قرار می گیرند. همچنان که از دیدن یک انسان کثیف و آلوده حالشان دگرگون می شود. ایشان لباس زیبا و پاکیزه می پوشیدند تا مردم با دیدن ایشان درس نظم و پاکیزگی را در کنار ساده زیستی بیاموزند و از طرفی نشان دهند که مؤمن از مال حلال در حد شأنش می تواند از امکانات این دنیا استفاده کند. همچنین نقل شده در محیط خانه امام رضا علیه السلام آثاری از زندگی اشرافی وجود نداشت. از زیور و زینت استفاده نمی کردند مگر اینکه خود را به عود هندی خام بخور می دادند. گوشه‌گیری از دنیا و ساده زیستی برجسته ترین صفات امام رضا علیه السلام بود. تمام راویان متفق القولند که وقتی آن حضرت ولی عهد مأمون شدند هیچ توجهی به جنبه قدرت و عظمت آن نداشتند. نقل شده زمانی که امام رضا علیه السلام مجبور به پذیرفتن ولایت عهدی شدند، چون روز عید فرا رسید مأمون برای خواندن نماز از امام علیه السلام دعوت به عمل آورده و ایشان با ساده ترین پوشش و با لباسی که مخصوص نماز عید بود حاضر شدند. این لباس عبارت بود از دو قطیفه روی لباس و عمامه سفیدی از کتان که به سر بسته بود، که یک طرف آن را به سینه و طرف دیگرش را میان دو شانه انداخته بودند و عصایی به دست داشتند، در حالی که کفش بر پا نداشتند. چون همراهان ایشان این وضعیت را دیدن، آنان هم چون امام راه افتادند. شما همچنان شنونده گفتار غریب خراسان از صدای خراسان هستید. دوستان، نمونه دیگری از اخلاق امام رضا علیه السلام این بود که در دوران ولایت عهدی و تصدی بالاترین مقام در دولت اسلامی به هیچ یک از غلامانشان دستور نمی دادند که کارهای ایشان را انجام دهند. روایت شده که وقتی ایشان به حمام نیاز داشتند، از این که به کسی دستور بدهند حمام را برای ایشان آماده کنند تنفر داشتند و خود کارهای شخصی خیش را انجام می دادند. همچنین ایشان جهت همدردی با مردم به حمام عمومی شهر می رفتند و از نزدیک با مردم معاشرت داشتند. و اما عبادت فروتنی در مقابل خداوند است. انسان کامل به هر اندازه به خدا نزدیکتر باشد، به همان اندازه خشوع و بندگیش در برابر خدا بیشتر می‌گردد. چون این کسانی هدفشان در عبادت فقط سپاس نعمت‌های خداوند و نظرشان به قرب پیشگاه ابدیت می‌باشد. و این بزرگترین امتیازات مردان الهی در ارتباط با خداست. محور اصلی زندگی آنها خدای تعالی و عشق به خداست. شدت توجه به خدا موجب شده بود که آنها لحظه ای از حق غافل نشوند، به طوری که اگر گاهی حالت غفلت در خواب یا بیداری به آنها دست می داد، آن را برای خود گناه به حساب می آوردند. به همین دلیل همواره آنان را می‌بینیم که در وادی شکر الهی اظهار عجز می‌کنند و با این هم از خوف الهی لابه می‌کنند و این نشان دهنده تواضع و فروتنی آنها در مقابل ذات احدیت است. خب عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. بار دیگر ایام سراسر حزن و اندوه تاسوعا و عاشورای حسینی رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و همه شما را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، در شب عاشورای حضرت امام حسین علیه السلام قرار داریم. تسلیت ما را به مناسبت شب عاشورا، ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام پذیرا باشید. دعوت می کنم شنونده تکرار ویژه برنامه ماه محرم سفینه نجات باشید.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. السلام علی الحسین.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
سفینه نجات. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان گرانقدر برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا با این برنامه در خدمت شما باشم. عزیزان شنونده، جا دارد در ابتدای این برنامه فرارسیدن روز عاشورای حسینی، روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام نبیره گرانقدر پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما دوستداران اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض کنم. با مرگ عثمان و در واکنش به آنچه که بعد از وفات پیامبر رخ داد، مردم به سوی علی بن ابی طالب علیه السلام روانه شدند و با پافشاری زیاد و اصرار فراوان از او خواستند که زمام خلافت را به دست بگیرد و امت اسلامی را از تمام چالش ها و انحراف های دینی و سیاسی رهایی بخشد. علی علیه السلام که پیمان شکنی، حق کشی، عدالت گریزی، ستم پذیری و بی بصیرتی و سطحی‌نگری و دنیا طلبی خواص عوام را تجربه کرده بود، به خوبی می دانست که آنها از سر ناچاری به سوی او آمدند و همین دلیل طی ایراد خطبه ای فرمود: دستم را گشودید و من آن را بستم و شما آن را کشیدید و من جمع کردم. آنگاه مانند شتران تشنه که به آبخورها وارد شوند گرد من جمع شدید. بگونه ای که کفش از پایم در آمد و عبا از دوشم افتاد. ناتوان لگد مال شدند. شادمانی مردم از بیعت با من بدان پای رسید که خردسالان شادمان شدند، بزرگسالان و ناتوان به سختی بدانجا روان شدند. جمعی صحابه از مهاجران و انصار در حالی که در میان آنها طلحه و زبیر بودند، برای آن که از قافله مردم عقب نمانند، نزد علی بن ابی طالب علیه السلام رفتند و به وی گفتند: مردم را گریزی از داشتن پیشوا و رهبر نیست. علی علیه السلام که کاملا میدانست آنها با چه اهدافی به سوی او آمدند، فرمود: مرا به حکومت بر شما نیازی نیست، هر کس را که برگزیدید بدان رضایت می‌دهم. گفتند: به درستی که کسی را شایسته تر از تو برای حکومت نمی‌شناسیم که پیشتاز‌تر از تو در پذیرش اسلام بوده و به پیامبر نزدیک‌تر باشد. حضرت که به خوبی می‌دانست اصرار آنها بر اساس صداقت و خیرخواهی جامعه اسلامی نیست، فرمود: اگر من وزیر باشم بهتر از آن است که امیر باشم. از طرفی علی علیه السلام از اوضاع نابسامان پیش آمده به شدت نگران بود و هرگز نمی‌خواست از سوی دشمنان داخلی و خارجی به هرج و مرج‌ها دامن زده شود و با شعله ور ساختن اختلاف‌ها شاهد فروپاشی جامعه اسلامی باشد. به همین جهت بدون کوچکترین گرایشی برای به چنگ آوردن قدرت و فقط با انگیزه و حفظ وحدت و مصالح امت اسلامی به میان مردم آمد و با ایراد خطبه‌ای فرمود: آگاه باشید، سوگند با آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر حضور انبوه حاضران نبود و حجت با وجود آنها تمام نمی شد و اگر نبود پیمانی که از خدای عالمان گرفته که بر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان ساکت و بی‌تفاوت نباشد، هر لحظه مهار حکومت را بر پشت آن رها می کردم و پایانش را با همان کاسه اولش سیراب می ساختم و می دید که دنیای شما پیش من از آب بینی یک بز ماده بی ارزش تر است. ولی هنوز چند سباهی از دوران خلافت و حکومت علی علیه السلام نگذشته بود که خواص و عوامی که با سیاست‌های دوران قبل خو کرده بودند سر بلند کرده و هر کدام به گونه‌ای به جنگ با علی علیه السلام برخواستند. رسول گرامی اسلام که چنین آینده‌ای را پیش بینی می‌کرد پیشتر فرموده بود: به خدا سوگند این علی با قاستین یعنی طغیانگران، ناکسین بیعت کنندگان و مارغین منحرفان از دین پیکار و نبرد می‌کند. تاریخ دمشق صفحه 163. مقابله کنندگان با علی علیه السلام وقتی دیدند وی برخلاف گذشته در صدد اجرای عدالت و برپایی حق مبارزه با تبعیض‌ها، باندبازی‌ها، حق‌کشی‌ها و ستمگری‌ها است، ندای مخالفت سر دادند، چون آنان به خوبی می‌دانستند اکنون مردی زمامدار و کشتی سیاست را ناخدا شده است که دشمن سرسخت ظلم و ستم و تبعیض و بی‌عدالتی است و هدف و ایدهش مبارزه با این نوع سیاست‌های شیطانی است. لذا از همان روز اول ارباب توقع یعنی رجال دنیای سیاست رنجش پیدا می‌کنند و دست به مخالفت و خرابکاری می‌زنند. دوستان خیراندیش به حضور علی علیه السلام آمدند و گفتند قدری مصلحت اندیشی کن و مقداری انعطاف از خود نشان بده و خودت را از درد سر مخالفان راحت کن. اینها افراد با نفوذی هستند، بعضی از آنها از شخصیت‌های صدر اسلام هستند. به علاوه در مقابل دشمن قسم خورده ای مانند معاویه قرار داری که ایالتی زرخیز مانند شام را در اختیار دارد. چه مانعی دارد که در حال حاضر موضوع عدالت و برابری را مسکوت بگذاری؟ علی علیه السلام برای آنکه نشان دهد دنیای اسلام راستین از تمام نیرنگ‌های جهان مظاهر زر و زور و تزویر به دور است، فرمود: شما از من می‌خواهید که پیروزی را به قیمت تبعیض و ستمگری به دست آورم؟ از من می‌خواهید که عدالت را به پای سیاست و سیادت قربانی کنم؟ سوگند به خدا که تا دنیا دنیاست چنین کاری نخواهم کرد و به گرد چنین کاری نخواهم گشت. من و تبعیض، من و پایمال کردن عدالت، اگر تمام این اموال عمومی را که در اختیار من است مال شخصی خودم بود و می‌خواستم میان مردم تقسیم کنم، هرگز تبعیض روا نمی داشتم، تا چه رسد که مال مال خداست و من امانت دار الهی هستم. بنابراین علی ابن ابی طالب علیه السلام بدون کوچکترین عقب نشینی و تردید در اصول اهداف و آرمانهای اسلام ناب محمدی که به خاطر حفظ و بقای آن بزرگترین حماسه ها را در دوران پیامبر در نبرد با سردمداران شرک و کفر آفریده بود، خود را برای هر گونه جنگ و توطئه آماده کرده بود، تا آنگاه که خبر حرکت عایشه و طلحه و زبیر از مکه به سوی بصره به او رسید که با گردآوری و سازماندهی لشکری بزرگ در صدد برافروختن آتش جنگ بودند. آن حضرت پس از حمد و ستایش الهی فرمود: عایشه و طلحه و زبیر حرکت کردند و هر یک از طلحه و زبیر حکومت را برای خود می‌خواهد. به خدا سوگند اگر آنان به آنچه می‌خواهند دست یابند، به جان هم افتاده و هر یک از آن دو گردن دیگری را می‌زند تا بر اریکه قدرت بنشیند. متاسفانه در این جنگ جاه طلبانه که طلحه و زبیر فقط با انگیزه رسیدن به قدرت و ثروت آن را برپا کردند، بنابر نقل مورخان که آمار مختلفی دادند، حدود 10 تا 30 هزار نفر انسان بیگناه و فریب خورده که در میان آنان جمع زیادی از صحابه نیز بودند کشته شدند. ولی هنوز زمان چندانی از این جنگ نگذشته بود که معاویه برای تثبیت موقعیت و حاکمیت خود آتش جنگ صفین را شعله ور ساخت. لازم به یادآوری است که معاویه فرزند ابو سفیان در نیمه دوم یعنی 6 سال آخر خلافت خلیفه دوم به عنوان حاکم شام منصوب شده بود. متاسفانه در این جنگ هم که با نیرنگ و امر و آس و سربر نیزه کردن قرآن ها و حکمیت و داوری ابو موسی اشعری به نفع معاویه که در آستانه سقوط بود تمام شد، تعداد زیادی از مسلمانان کشته شدند. ابو سفیان پدر معاویه از اشراف قریش بود. از همان زمانی که پیامبر اسلام مبعوث به رسالت شد، در تمام توطئه‌ها و تهدیدهای ابو سفیان علیه پیامبر و یاران او نقش‌آفرینی کرد. تا آنکه رسول خدا به فرمان الهی به مدینه مهاجرت کرد، در این مقطع زمانی هم ابو سفیان نقش اساسی در تمام جنگ افروزی ها علیه مسلمانان داشت. تا آنکه رسول اکرم با سپاهی عظیم و در اوج اقتدار بنابر اراده و مشیت خداوندی مکه را فتح کرد و فرمان عفو عمومی صادر کرد. ابو سفیان به دلیل علی‌رغم شکست در جنگ باز هم حاضر به پذیرش اسلام نبود، تا اینکه عباس عموی پیامبر او را دید و به وی